سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 20 رادیو بیدار با شما هستیم. این هفته موضوعات ساخت کپی‌های دیجیتالی از وسایل واقعی، سرعت رشد محاسبه پردازش تا 2035 و خرید شرکت اکتیویژن بلیزرد توسط مایکروسافت و خطرات انحصار مورد گفتگو قرار گرفتند.
و پیشبینی IBM در سال 1980 بود که در 2020 دانش انسان هر 12 ساعت یک بار دو برابر میشه.
یه دوالو دیجیتال یا دیجیتال توین دقیق ترین مدل سه‌بعدی مجازی رو از یک مکان واقعی میسازه، چه یه دونه اتاق، چه یه ساختمان کامله.
یه ترندی توی دنیا چندین و چند سال شکل گرفته، حداقل 14 هست، هر روزم پررنگ‌تر میشه، اونم ترند ارگانیک بودنه.
ما میتونیم به کامپیوتری دست پیدا کنیم که حجم پروسسش یک یونیت اون کامپیوتر بنزه حجم پروسسیه که داره مغز انسان انجام میده تا سال 2035، و طبق قانون مور اگر این بره جلوتر به قیمتی میرسه که حدودا مثلا تا سال 2040 باید برسه به قیمت $1000 همچین کامپیوتری.
پترنایی که ساخته میشه، هر چی دیتا بزرگتر و تعدادش بیشتر باشه، اون مدلی که ساخته میشه خب اعتبارش بالاتر دیگه.
از اون برم ما الان داریم چیزهایی میبینیم، مثل مثالش نورالینک آقای ایلان ماسک، که پورت‌هایی داریم وارد مغزمون میکنیم که دیگه از مدیای زبان داریم فاصله بگیریم، که میخواییم وقتی دیتایی جا به جا میکنیم توی دیتای زبان نباشه، چون که روش مدیای زبان بسیار هزینه بره برای انتقال داده.
اون همه احتمالا تا 10 سال دیگه همین جلسه توی دنیایی به مغزمون به حالی که نشستیم یه گوشی لرم دادیم داره برگزار میشه.
در حقیقت مایکروسافت با مبلغ حدود نزدیک 69 میلیارد دلار کمپانی اکتیویژن بلیزارد رو و تمام استودیوهای زیرمجموعه رو کامل خواهد خرید.
بحث متاورس رو با بحث متای زاکربرگ و فیسبوک یه خورده جدا کنیم. آقای زاکربرگ شنید متاورس داره ترند میشه، ایشون هم اومد سوار این قطار شد، اسمش شرکتش رو قرار داد و یکی از دنیاهای متاورس قرار اسمش هورایزن باشه که محصول فیسبوکه.
مرسی گوشت.
سلام خدمت دوستان عزیز، خوش اومدین به رادیو بیدار. این قسمت هم میخواییم مطابق قسمت‌های قبل در مورد متاورس صحبت کنیم، این دفعه حول محور متاورس و بحث‌های حقوقی و آینده نگرانش، مثل بحث سینگولاریتی و متاورس، یا اصلا آینده متاورس به کدوم سمت میخواد بره و چالش‌هایی که ما میتونیم در برابرش باشیم. دوستان عزیزم حضور دارن، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. البته من یه دونه مقالم امروز آماده کردم که خلق ساختمان‌های دیجیتال با تکنولوژی تصویربرداری شرکت ماترپورته. خب یه موضوعی هست که یه شرکتی پیدا کردم که به اسم ماترپورت این کار جالبی انجام میده توی تصویربرداری ساختمان‌ها یا فضای فیزیکی برای متاورس، و این تکنولوژی تصویربرداری شرکت ماترپورت میگه که ما دیجیتال توین میسازیم، و این شرکت و این آقای مت بل که از بنیانگذاران شرکت ماترپورته میگه که ما برای ورچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی دیجیتال توین های واقعی تولید میکنیم، و این جهش خیلی بزرگیه. این مثل این میمونه که اختراع دوربین در مقایسه با قدیم که تصویر افراد و نقاشی میکشیدن پیش میره، چون ما دوربینای سه‌بعدی که داریم به تصویرها عمق میدن، دوربینای 360 درجه، و توی همه فضاها مثل تلفن و روی کامپیوتر میتونیم که اینا رو ببینیم. یه دوالو دیجیتال یا دیجیتال توین دقیق ترین مدل سه‌بعدی مجازی رو از یک مکان واقعی میسازه، چه یه دونه اتاق، چه یه ساختمان کامله، چه فضای بیرونیه. دیجیتال توینه که ما توی صنایع مثل املاک و مستقلات، مهمانخونه ها، ساخت ساز و بیمه بهشون کمک میکنه تا نحوه ارتباط و کار با مشتریان و فروشندگان رو راحت‌تر هم متوجه بشن. یه خونه مینیاتوری گذاشته روی وبسایتش که خیلی شبیه خونه واقعی هست و به عنوان یکی از نمونه های شرکت مترپورت میگه که خرده فروشی‌ها و هتل‌ها و شرکت‌های کرایه مسافری و اینا هم میتونن از این سیستم تصویربرداری 360 درجه استفاده بکنن. مترپورت یکی از شرکت‌های فورچون 1000 شده، سهامش خیلی بالا رفته. تو کسری از زمان طراحان گرافیکی که میخواستن قبلا چیزایی رو بکشن براشون این دوربینا ترسیم میکنن و میسازه، اسکچاپش رو درست میکنه. برای نمایشگاه مجازی، برای خرید آنلاین از هرود، یه فروشگاه بزرگ لوکسی توی لندن، ریمکس، مثل هتلی مثل حیات و ایر بی ام بی، سیستم فروش پوشاک H&M و همچنین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا. و همچنین میگه که پروژه بزرگ مترپورت سرمایه گذاران زیادی تو سال 2021 هیجان زده کرده که با همکاری، اسمش قبلا بوده فیسبوک AI ریسرچ فیر، الان اسمش شده متا AI، همکاری کرده. اسم سیستم هوش مصنوعیش را گذاشته کورتکس مترپورت. میتونه که توی اتاق همه اشیا و چیزهای دیگر را تشخیص بده و این سیستم هوش مصنوعی هبیتت که خود یادگیرنده هست به اسم HM3D میتونه که درک بکنه که اشیا چه چیزایی هستن. میگه که توی اون نسخه اولیه HM3D سری ربات ها میتونستن که درست بشه که مثلا دارو را تو کدوم کشو گذاشتید، به یادتون بیاد که کلیداتون را کجا گذاشتید، ولی نسخه پیشرفتش خیلی بیشتر از اینا کار میکنه. مترپورت حدود 5 میلیون اتاق تا الان درست کرده، دیجیتال توینش درست کرده، یه درآمد خیلی زیادی رو داره تولید میکنه برای متاورس. اوایل ژانویه 2022 هم اعلام کرده که این معامله برای خرید ENVU که شرکت تجزیه و تحلیل جغرافیایی هست بسته. این قرار دادم باز اعلام کرده 18 میلیارد فوت مربع رو به عنوان دیجیتالی ثبت کرده تو حوزه گردشگری، خرده فروشی، آموزشی، تصویر برداری کرده و حدود 100 میلیون دلار درآمد سالانه. امروز کل بازار آدرس پذیر مترپورت میتونه 240 میلیارد دلار برسه که هنوز تو مراحل اولیه خودشه و این یک چشم انداز خوبیه برای کسایی که سهام شرکت مترپورت رو خریدن.
خب من یه بحثی رو میخواستم باز کنم اینجا در مورد آینده کامپیوتر ساینس و کامپیوتر و رفتش به متاورس. و آخه سوالی که مطرح شده بود و یه مدتی که ما داریم روی این بحث کار میکنیم ذهن هممون درگیر کرده، چی میشه که ما سمت متاورس قرار بریم؟ یا اینکه اینجوری بگیم که کدوم آدمی حاضره که دنیای واقعی رو رها کنه و مثلا ساعت‌های زیادی از عمرش رو توی فضای متاورس بخواد بگذرونه؟ این یه بحثیه که شرایطی رو باید بتونیم در نظر بگیریم که چه اتفاقایی، یه روندی رو که قراره این اتفاق بیفته رو میتونیم بررسی کنیم. برای اینکه وارد این بحث بشیم، من از شما میخوام تو ذهنتون دو تا تایملاین رو در نظر بگیم. یه تایملاین اول بحث قانون مور که اگه یادتون باشه از سال 1960 ایشون این قانون رو آورد که هر 12 ماه یک بار سرعت پردازنده ها قراره دو برابر بشه و قیمت نصف، و این روند واقعا داشت اجرا می شد. پیشبینی ایشون از سال 1960 تا سال 2000 حدوداً مثلا 10 اینا واقعا دقیق بود و از سال 2010 دیگه انقدر پردازنده ها کوچیک شدن الان به اندازه اتم رسیدن. برای همین دیگه حتی از این جهت قانون ایشون نقض شده که سرعت دیگه دو برابر نمیشه، داره خیلی لوگاریتمی بیشتر هم میشه. پس ما داریم به یک روندی میریم که پردازش خیلی داره زیاد میشه. از طرف دیگه یه بحثی داریم به اسم Human Knowledge Life Cycle، یا همون بحثی که چه دوره هایی از زمان دانش انسان دو برابر میشه. نمودارهای مختلفی هستش و بحث، چون که knowledge خیلی تعریف گنگی داره، بحث های مختلفی هست، ولی استانداردترینشون اینه که از تا سال 1950 مثلا هر 12 ماه یک بار بوده بعد تقریبا شده هر 6 ماه یک بار، بعد شد هر مثلا 3 ماه یک بار. و پیش بینی آی بی ام در سال 1980 بود که در 2020 دانش انسان هر 12 ساعت یک بار دو برابر میشه و الان ما در اون نقطه قرار داریم که دانش در همه زمینه هاست دیگه. یعنی شما در علوم امور مهندسی عمران بگیر، در شیمی، فیزیک، حالا کامپیوتر ساینس که جای خود دارد، همه زمینه ها داره دانش انسان حجمش زیاد میشه. حالا بریم سمت یک زاویه دیگه قضیه، بحث هوش مصنوعی و پروسس هایی که ما داریم انقدر زیاد میکنیم. مثلا ما الان میدونیم که مغز انسان دارای 100 میلیارد نورونه. 100 میلیارد نورون، هر نورونی رو یک واحد مستقل سی پی یو در نظر بگیریم که با سرعت پردازشی که دارن انجام میدن حدوداً 100 گیگاهرتز، همه اینا تقریبی که بشه شبیه سازی کرد که بدونیم چه ابعادی مغز انسان داره. حالا اگر مغز انسان رو یک ابر کامپیوتر در نظر بگیریم و همیشه الان هدف اینه که مثلا اومدیم دیپ بلو رو ساختیم از سال 1998 که تونست گری کاسپاروف رو شکست بده، بعدش اون آلفا گو رو ساختیم که تونست قهرمان بازی گو رو شکست بده، تمام این کامپیوترهایی که ما ساخته بودیم داشتن در یک زمینه تخصصی کار میکردن. برای همینه که درست انسان رو شکست دادن ولی در یک زمینه تخصصی، در صورتی که هیچ چیزی رو هنوز ما درست نتونستیم بکنه بشر که با ابعاد مغز انسان باشه. یعنی چی؟ یعنی که مغز انسان رو بتونه رقابت کنه، از ضربان قلب بگیر، داره تمپرچر بدنتونه، سیستم ایمنی داره کنترل میکنه، از اونور میزان خشم، احساسات، گرسنگی، همه اینا جدا از این داره پروسس میکنه، یادگیری داره یاد میده، تمام اینا سیستم حافظه خودشو داره. یک همچین سیستم بسیار پیچیده با همچین کامپیوتری هنوز ساخته نشده، اینو قبول میکنیم. اما با این روندی که من گفتم و پروسسی که گفتم، قانون موری که دیگه الان مثلا به سمت کوانتوم کامپیوترها رفتیم، پس ما و پیشبینی که وجود داره اینه که تا سال 2035 ما میتونیم به کامپیوتری دست پیدا کنیم که حجم پروسسش یک یونیت اون کامپیوتر بنزه حجم پروسسیه که داره مغز انسان انجام میده تا سال 2035. و طبق قانون مور اگر این بره جلوتر به قیمتی میرسه که حدودا مثلا تا سال 2040 باید برسه به قیمت $1000 همچین کامپیوتری. حالا شما تصور کن که این همچین کامپیوتری در دسترس عموم قرار بگیره و این همچین کامپیوتری قراره بتونه این همچین پردازش سنگینی بکنه در حال با قدرت مغز انسان و در حال یادگیریه. حالا این کامپیوتری که به این حجم از دانش رسیده میشه متخصص در هر زمینه‌ای که ما میخوایم. مثلا الان کشور کانادا با 30 میلیون جمعیت چند تا متخصص کامپیوتر داره؟ مثلا مثال بزنیم 100 هزار تا. ولی وقتی که این تعداد کامپیوتر به قیمت $1000 باشه، میتونیم میلیون ها تعداد متخصص کامپیوتر، متخصص شیمی، متخصص عمران در یک کشور جمع کنیم. و داشتم میگفتم با همین نالج الانمون، با امکانات الانمون، هر 12 ساعت یک بار داره دانش بشر دو برابر میشه. اگه ما به اون درجه برسیم، دانش بشر هر ثانیه یک بار داره دو برابر میشه. شما فکر کنید چه ابعاد جهشی در دانش قرار رخ بده. و بعدش این داده ها داره تولید میشه. حالا این حجم داده قراره از جایی به جای دیگه منتقل بشه. از اون ور هم ما الان داریم چیزهایی میبینیم، مثالش نورولینک آقای ایلان ماسک، که پورت هایی داریم وارد مغزمون میکنیم که دیگه از مدیای زبان داریم فاصله بگیریم که میخوایم وقتی دیتای جابجا میکنیم توی دیتای زبان نباشه، چون که روش مدیای زبان بسیار هزینه بره برای انتقال داده. پس ما اگه بیایم اینا رو با هم، این چند موردو که من گفتم، با هم جمع بکنیم، به یک درجه میرسیم، به یک اتفاقی میرسیم که سال 2045 پیش بینی شده که اون حالا سینگولاریتیه، که حالا در موردش نمیخوایم وارد بحث سینگولاریتی بشیم، که بحث سینگولاریتی اینه که ما نمیدونیم بعدش چی میشه. برای همین اسمش رو اصلا گذاشتن سینگولاریتی، که مثل سیاه‌چاله که ما نمیدونیم اتفاق بعدش چیه. اصلا بحث چیزهای علمی تخیلی که حالا ربات‌ها بر انسان غالب میشن و ربات‌ها ما رو شکست میدن، اصلا این بحث اینا نیست. به یه جایی میرسیم که دیگه پیشبینی ناپذیره اتفاقهایی که بعدش میفته. اما چیزی که پیشبینی پذیره اینه که وقتی که برای مغز انسان پورت‌های باز میشه و یه همچین دریچه باز میشه از این حجم دیتا و این حجم نالج و بشر میتونه از اینا استفاده کنه، مثلا فرزندان ما خیلی بعیده که با عینک‌های متاورسی که وارد اون دنیای عجیب شدن و اون حجم دیتا داره جابجا میشه، اصلا مایل باشن که وارد دنیای خسته کننده و کسل الان ما بشن، بخوان با زبون دیگه با هم حرف بزنن، دیگه کافیه یه تلپورتی که تو مغزشون رو بذارن و یک کتاب دیتا با هم دیگه جابجا کنن در کسری از ثانیه و بتونن نالجشون رو با هم دیگه شیر کنن و ماشین‌هایی کمکشون میاد که اون دنیا رو داره براشون خلق می‌کنه. و متاورس دریچه ورود به همه این دنیای جدیدیه که داره صحبتش می‌کنه و قراره ما ببینیم. مثل اتفاقی که داره نورالینک که یه واقعا مقدمه این قضیه است.
ممنون از همه دوستان. مرسی. شریف جان توضیحاتی که دادی خیلی خیلی برای من جذاب بود، از این بابت که من خودم شخصا فکر می‌کنم که یک صرفاً یه ترنده و چیزی نیستش که ریل باشه در حال حاضر. فکر میکنم خیلی از دوستان تجربه استفاده از سکند لایف رو داشتن و محصولات مشابه، حداقلش این هستش که این چیز جدیدی نیست. اما خب به هر حال چون شرکت بزرگی هستش فیسبوک و الان متا، میتونه یه ترند رو بزرگتر بکنه و اینها یه بحث دیگه است. اما یه چیزی، یک نقدی روی همین بحث حقوقیش هم هستش که موضوع امشب هستش، اونم این هستش که یه ترندی توی دنیا چندین و چند سال شکل گرفته، حتی اول بلوش 14 هست و هر روزم پررنگتر میشه، اونم ترند ارگانیک بودنه. مثلا به عنوان مثال همین الان به این راحتی کالچرد میت رو دنیا نمیپذیره که استفاده بکنه، در موردش گارد هستش، در واقع گوشتی هستش که پروسسش ساخت آزمایشگاهی هستش، یعنی توی کشتارگاه تولید نمیشه. چه برسه به این که برسیم به جایی که به هر حال یه عده حاضر باشن یک سری دستگاه‌ها و دیوایس‌های روی خودشون روی بدنشون نصب کنن. استنباط من این هستش که این ترند ارگانیک بودنه هر روز اتفاقا قوی‌تر میشه، چون عوارض جانبی به هر حال استفاده از تکنولوژی در روز به روز عیان‌تر میشه. خیلی از مواردی هستش مطالعه نشده بوده، الان داره به تدریج مطالعه میشه و فکر می‌کنم اون چیزی که مشکل اصلی همین دوستان هستش توی این موضوع، همین یکی از چیزهایی هستش در واقع که بتونه مانع اصلی باشه سر این راه، همین ترند ارگانیک بودن. این یک مثال هستش صرفا، از این جور چیزها، از این دست موارد زیاد هستش.
بله، شما دارین بحث مقابله تکنولوژی و انسان میکنیم و من حرف الان رو نمیزنم. شما یه تصور کنید در مورد ماشین، در مورد اصلا چرخ، ابزاری که وارد زندگی انسان شد و کم کم جزء جدای ناپذیر زندگی انسان شد. شما الان مثلا در یک روستایی در مثلا ایالت نوادا زمین‌های کشاورزی بزرگ هست، یا یه خونه اونور یه خونه، اصلا بدون ماشین نمیتونی زندگی روزمره آدم نمیگذره. ولی ماشین، مثلا ماشین 100 سال پیش نبوده، ولی بحث اینه که وقتی که دانشی وارد زندگی میشه، بله همیشه مخالفت هایی هست، اما کم کم جزی از زندگی روزمره میشه. من توی مقاله دیگه میخوندم مثلا میگفتن که ما اگه منتظریم که تکامل انسان رو ببینیم، یا مثلا عبارت دیگه آدم فضایی هایی رو ببینیم که از ما مثلا تمدنشون صدها هزار سال جلوتره، و اگر ما روزی اونها رو ببینیم چه شکل هایی خواهند داشت و چه جوری خواهند بود. جزء یکی از تئوری ها اینه که الزاما ما یک موجود بیولوژیک نمیبینیم، چه بسا که هر لحظه انسانی که به دنیا میاد همونجا در مثلا جنینی چرخ میزنن تو پاش و دیگه پاهاشون چرخدار میشه مثلا، یا مثلا توی چشمهاشون یه چیپسیتی تا به دنیا میان کار میذارن که این موجودات زنده چشمهای بسیار مثلا بیناتری داشته باشن، یا هوش بهتری یا حافظه قوی تری. این جزء تکامل بیولوژیک الزاما نیست، این یه تکامل هوشمنده. این مقاله میگفتش که دور نیست که انسان هم بعد از مدتی که اصل داروین و انتخاب برتر و اینا که دیگه سرعتش برای ما کافی نیست و ما همگام نیست با سرعت اتفاقایی که ما داره انجام میده، ما خودمون رو همگام میکنیم. و این یه چیز دوری نیست که مثلا شاید 50 تا 100 سال دیگه این اتفاقا بیفته. درسته الان چیپسیتی قرار نیست توی مغز انسان کار گذاشته شه، دریچه داره باز میشه، یعنی که چه بسا آره مثلا تا سال 2045، همین 20 سال دیگه است، خیلی دور نیست. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که قابل پیش بینی نیست. اثری که روی زندگی ما داره گذاشته میشه بر مبنای اینکه در هر زمینه‌ای که شما صحبت کنی، هر ثانیه دانش بشر داره دو برابر میشه، و اینم نه به وسیله انسان بلکه وسیله ماشین لرنینگ ماشین‌ها داره این اتفاق میفته و حجم نالج داره دو برابر میشه. اون دنیای عجیب خیلی چیزهایی که ما الان نه آماده ایم براش، نه تخیل ما اجازه میده که توش بکنیم چه اتفاقی ممکنه برام.
کاملا درسته، واقعا همینجوری که میفرمایید. یه صحبتی آقا مهدی کردم، گفتن work from home خوبه، من میخوام ادامه بدم و اینها. من تو سگمنت قبلی اتفاقا مرتبط با همین صحبت شما هم هستش، من بگم این ماشین لرنینگ که به حال دوستان و اساتیدم توی گروه زیاد هستن، ما دانش آموزش هستیم، فقط پترنایی که ساخته میشه هر چی دیتا بزرگتر و تعدادش بیشتر باشه اون مدلی که ساخته میشه خب اعتبارش بالاتره دیگه. یکی از معایب ورک فرام هوم هم همین هستش، همین صحبت که الان شما فرمودین. زمانی که ما کامیوت میکردیم از محل خونه به محل کار میرفتیم و برمیگشتیم، خواسته و ناخواسته یک چیزی بلوش، شاید مثال میزنم 1000 تا اینپوت به مغز ما میرسید از ساینایی که میخوندیم، آدمهایی که میدیدیم، اتفاقات، همه چیز. ولی خب زمانی که از رخت خواب ما میشیم تا آشپزخونه میریم یه قهوه و استوونه میخوریم برمیگردیم، شاید 5 تا سیگنال بهمون نرسه. اگه همین رو تسری بدیم به همین دنیایی که فرمودین، پترنای مغزی که ساخته میشه دیگه اعتبار قبلا رو نداره. و مثل کسانی هستش که یکی از اتفاقات بعدی که توی سلول انفرادی میفته همینه دیگه، بعد از چند وقت طرف متوهم میشه و زمان رو از دست میده. به خاطر این هستش که اون پترنا دیگه، این دیتاهای قبلی، اون اینپوت قبلی تعدادش کم شده، محدود شده، مغز عادت داشته ولی مثلا روزی 2000 تا 3000 تا اینپوت داشته باشه، چون نداره مغز هم ساختار شوری هستش که میره به سمت ساختن و خودش شروع میکنه و این ریشه توهم سلول انفرادی هست. فکر میکنم خیلی یعنی اون چیزی که توی فیلم ها و توی داستان ها و توی این مقالاتی که این روزا باب شده که میخوان سهام شرکت متا هم هات بکنن بیشتر، فکر میکنم خیلی راه درازی در پیش هستش.
خیلی عالی. من یه نکته کوچیک به ذهنم رسید، گفتم که اینو بگم ببخش قبل از آقای شکوهی. یه صحبتی از آقای بیل گیتس شنیده بودم که خیلی شاید جالب باشه تو این زمینه نگاهی بهش بندازیم. میگه که ما همیشه اوور استیمیت میکنیم که تغییرات توی 2 سال آینده چه جوریان، خیلی بالا در نظرش میگیریم، اوور استیمیت، و آندر استیمیت میکنیم، خیلی دست کم میگیریمشون، تغییراتی که توی 10 سال آینده میخواد اتفاق بیفته. و تو این زمینه نباید که بذاریم که منفعل باشیم اصطلاحا. و به نظرم میرسه که همین انسان همیشه در مقابل تغییرات مقاومت میکنه، ولی ناگزیریم ما از اینه که توی آینده دور این تغییرات ها برای نوه هامون اصطلاحا بپذیریم.
صحبت از بیل گیتس شد، بس داشتم در مورد مهمترین خبری که هفته گذشته اتفاق افتاد صحبت بکنم، یعنی خبری که بالاخره اعلام شد و به طور مستقیم با بحث امشب ما که متاورس هم هست ارتباط داره، و اون هم بزرگترین خرید یک کمپانی بازیسازی هست در طول تاریخ. در حقیقت مایکروسافت با مبلغ حدود نزدیک 69 میلیارد دلار کمپانی اکتیویشن بلیزارد رو و تمام استودیوهای زیرمجموعه را کامل خواهد خرید، و این یه شوک بسیار بزرگ بود در حقیقت که من این مدت و این هفته ویدیوهای زیادی رو دیدم و مقاله زیادی در مورد خوندم، مشخص بود که خیلی‌ها توی شوک هستن اتفاق که داره میفته. و البته خب خیلی از نقدها منفی بود. یکی از مشهورترین یوتیوبرها فرس به نام لینوس، حدود 10 سال داره تو زمینه تک داره ویدیوهای ریویو می‌سازه و خب خیلی هم پربازدید هست. توی پادکستی که داشت اومدن این رو بررسی کردن و مشخص بود که چقدر عصبانی هستن از اینکه امکان داره که مایکروسافت بیاد بسیاری از محصولات کمپانی اکتیویشن رو به صورت انحصاری از این بعد ارائه بده. میدونید که بزرگترین، یکی از موفق ترین فرانچایز های گیم کال آف دیوتی هست که تقریبا همه ما میشناسیم، که برای تمام پلتفرم ها قابل بازی بود و بر روی PC و روی ایکس باکس و به طور خاص روی پلی استیشن، چون که سونی و اکتیویشن یه قراردادی رو با هم داشتن در مورد نحوه پرداخت ها، مخصوصا توی نسخه اوپن وردی که در حقیقت رویال کامبت هست درآمد بسیار بالایی داشت، و مایکروسافت با این خریدش در حقیقت یک شوک بزرگی رو وارد کرد ارزش سهام سونی که بسیار ناگهان افت کرد، در یک روز درست فکر می‌کنم 20 میلیارد دلار افتاد توی ضرر. و گفته میشه که مایکروسافت با این خرید نه تنها داره جابه خودش رو توی انترتینمنت و توی بازار بازی‌ها قوی می‌کنه، بلکه داره در حقیقت به بزرگترین ارائه کننده دنیای متاورس تبدیل میشه، چون که IP ها یا همون intellectual property های این شرکت های اکتیویشن و تمام استودیو زیر مجموعه اونقدر زیاده که همه اونها قراره که به نوعی اینتگریت بشه توی محصولات آینده مایکروسافت. در حقیقت گیم چینجر هست. یعنی ما یه خورده قبلا از یه خورده که نه بیشتر از یه خورده از فیسبوک هراس داشتیم که با اون سابقه یه بدی که داشت در مورد حریم خصوصی کاربران و یوزرها، داریم یه متا رو ارائه میده که توی متا اطلاعاتی که از هر فرد میگیره بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی هست که از طریق وب میتونه بگیره. و الان مایکروسافت هم خب زیاد خوشنام نبود در این قضیه. حتی قبل از که فیسبوک وجود داشته باشه، مایکروسافت چندین و چند بار بابت اطلاعات کاربران که به اشتراک میذاشت با شرکت‌های دیگر محاکمه شده بود، جریمه شده بود، اما باز همچنان ادامه میداد چون سودی که داشت از اون جریمه خیلی بیشتر بود. گفته میشه که الان خب خیلی زوده که بشه گفت که چه ویژنی رو داره مایکروسافت توی 10 سال آینده، اما به نظر میرسه که یک برنامه‌ریزی بسیار بلند مدت انجام دادن، وقتی که این در حقیقت این مبلغ مبلغی است که از تمام میشه گفت که از 5 تا تاپ شرکت های بازی سازی که الکترونیک آرتس اول باشه، ارزش مجموع این معامله از این 5 تا شرکت باز بیشتره. در حقیقت ارزش سهام خودش رو زیاد میکنه، بازار خودش رو گسترده میکنه و خودش رو وارد میکنه به اون بخشی که تخصص نداشت، به این شکل تخصص مایکروسافت نداشت. این مبحثی هست که خب نه فقط از نظر تجاری، از نظر اخلاقی هم میشه ازش بحث کرد، از نظر حقوقی، اینکه آیا همچین شرکت‌هایی، چون که قانون هست در آمریکا و اروپا به اسم آنتی تراست که جلوگیری میکنه از این گونه خریدهایی که بازار رو به سمت مونوپولی پیش ببرن. و اشکال بزرگ حقوقی این قانون اینه که مونوپولی به این معنی است که فقط یک بازیگر باشه، در صورتی که اینجا مونوپولی هم نیست، یعنی چند تا هستن، چند تا کمپانی هستن که این خدمات رو قرار ارائه بدن، که متا یکیش هست، انویدیا هست و مایکروسافت هم که داره وارد میشه. به گونه میشه فضا که این بازیگرها با یک نوع هماهنگی با هم دیگه میتونن قیمت‌ها رو تعیین بکنن، پالیسی‌ها رو وضع بکنن، کاربرها بالاخره باید بالا بکنن و باید بر اون اساس همه چیز رو، اونا هستن که بازی رو دارن میچینن و قوانین رو دارن تعریف میکنن. خاطرم هست که حدود 10 سال پیش 12 سال پیش مدیر استیو والمر، اون زمان نمیدونم مدیر اجرایی مایکروسافت بود یا نه، یک از نظر جنجالی کرد و گفت که استانداردهای وب طبق نظر مایکروسافت پیش نمیره. مایکروسافت رو اونقدر خب بزرگ تصویر کرده بودن که خب این گونه هم بود، اونقدر رو فایرفاکس فکر نمی کنم به این اندازه وجود داشت، یعنی توی جنگ بروزرها هنوز اینترنت اکسپلورر یک سهم بزرگی از بازار رو داشت و مایکروسافت در حال یک جورایی دیکته کردن سیاست های خودش و نظرات خودش توی وب بود که خب موفق نشد و اون انحصار شکسته شد. گوگل وارد شد، فایرفاکس وارد شد و بقیه بروزر ایندیپندنت، سازمان جهانی ورلد وایب وب هم، اون کنسرسیوم هم مقابله کرد. اما توی این قضیه به نظر نمیاد که بشه زیاد مقاومت کرد، و مگر اینکه واقعا قوانین حقوقی در سالهای آینده به گونه‌ای وضع بشن که حمایت بکنن از حقوق مصرف کنندگان و کسایی که استفاده میکنن، و برخلاف نظر آقای یوسف یعنی اعتقاد دارن که در آینده انسان ها شاید به این سمت پیش نرن که بخوان یک ماشین رو اینتگریت کنن داخل بدن خودشون. فکر میکنم این اتفاق بیفته و اتفاقا خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره، چون که چیز بدی الزاما نیست، ولی خب چالنجای خودشو داره. و اینکه فکر کنم آقای شریف بود گفت که آیا انسان ها میان که برای مثلا اکثر وقت خودشون رو تو دنیای مجازی بزن به جای دنیای حقیقی، که خب همین الان اتفاق داره میفته. خیلی هستن که اکثر وقتشون رو توی 24 ساعت شبانه روز روی موبایلشون هستن، روی کنسول گیمشون هستن، پشت کامپیوتر هستن یا توی نتفلیکس هستن که بالاخره اون هم به گونه دنیای مجازی هست، دنیای واقعی. اگه دقت کرده باشید وقتی کنار هم هستیم باز همچنان داریم یا اخبار رو چک میکنیم یا یه چیزی رو، یک نوع حراسی هست از اینکه شاید اتفاق بیفته و ما ازش مطلع نباشیم یا دیر متوجه بشیم، پیامی به ما دیر برسه. همین الان اتفاق داره میفته. خب من خودم شخصا فکر میکنم قبلا هم توی جلسه اول گفتم که خودم شخصا اونقدر هیجان زده نیستم بابت دنیای متاورس، یعنی یک هیجان خیلی میتونم بگم ویژوالی داره که خب خیلی نسبت بهش هیجان دارن. برای من شاید حالا احتمالاً پیر شدم دیگه، زیاد برای من هیجان انگیز نیست، مخصوصا اینکه نام کمپانی فیسبوک روش هست. من فکر نمی‌کنم که اصلا علاقه داشته باشم استفاده کنم، ولی فکر می‌کنم که نمیشه ازش فرار کرد یک جورایی. یعنی یک جایی میرسه که شما برای اینکه از خدمات بعضی ارگانیزیشن ها، بعضی از کمپانی ها استفاده بکنید، باید اکانت داشته باشید توی دنیای متاورس، باید یک آواتار داشته باشید و بالاخره حضور داشته باشید. مثل میمونه که یک زمانی خیلی آدرس ایمیل نداشتن، ولی دیگه از یه زمان به بعد دیگه همه مجبورشن آدرس ایمیل باید داشته باشن. یعنی هر جوری فرم پر بکنید باید آدرس ایمیل داشته باشید. باید یک زمانی خیلی موبایل نداشتن، ولی دیگه الان دیگه تقریبا بیشتر از 90% یک جامعه پیشرفته دسترسی موبایل دارن. دنیای متاورس هم به نظرم به این سمت پیش خواهد رفت و گریز ناپذیره واقعا. این و اتفاقات که الان داره میفته و این اتفاقات که برخیاش هماهنگ شده هست، سازماندهی شده است به نظر من، برخیاش هم که نه به صورت جداگانه هست، نهایتاً یک چالنجی رو برای نسل آینده داره قرار میده. حداقل ما کسی بودیم، ما کسانی بودیم که همین ما فکر میکنم اکثرمون دهه 60 هستیم و بالاخره بازی توی یارد و توی کوچه و اینا رو تجربه کردیم. اون چیزی هست که الان غیر از بچه‌ها این نسل ندارن و احتمالاً نسل بعدی خیلی بدتر خواهد شد، یعنی خیلی وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد.
خیلی ممنون. فقط من یه نکته بگم، بحث متاورس رو با بحث متای آقای زاکربرگ و فیسبوک یه خورده جدا کنیم. آقای زاکربرگ شنید متاورس داره ترند میشه، ایشون هم اومد سوار این قطار شد، اسمش رو شرکتش قرار داد و یکی از دنیاهای متاورس قرار اسمش هورایزن باشه که محصول فیسبوکه. ما الان و واقعا هم فیسبوک چون که بدنامه، واقعا پیشبینی‌ها اینه که خیلی قرار نیست ترند بشه. شاید مثلا با توجه به مارکتی که داره بتونه مثلا بگه هر کی که عضو فیسبوک الان یا اینستاگرام خود به خود یک اکانت توی اونجا هم داره، بعد به این وسیله کم کم مردم برن اونجا مثلا استفاده کنن چیز کنن. ولی الان دنیاهایی هستش که جدا از این دیسنترالایز شده، مثل دیسنترلند، مثل سندباکس که الان وجود دارن و همین الان هم داره میچرخه، یا همین سکند لایفی که آقای یوسف.
یه نکته بگم در مورد بدنامی که گفته شاه شریف، اتفاقاً ارتباط داره با صحبت آقا مهدی. مایکروسافت هم تا 10-12 سال پیش بدنام بود، زمانی که استیو بالمر مدیر عاملش بود. CEOش زمانی که بالمر بود کلاً تو شرکت بدنامی بود، حداقل بین کامیونیتی کسایی که اهل کامپیوتر بودن. مدیر عامل جدیدش همین آقای ساتیا نادلا، بسیار ظرف 7 سال این شرکت رو الان یه شرکت دیسنت و خیلی خوشنام داره میکنه. شخصیت ایشون برای من خیلی جذاب و جالب برای من شخصا. ایشون خودش سابقه و بک‌گراندش کلاود بوده، یعنی اصلا کریر شغلیش رو نگاه بکنین میبینید مایکروسافت هیچ چاره ای نداشته جز اینکه این آدم رو ارتقا بده و بیاره در رأس هرم بگذاره. بسیار موفق بوده توی اون دیویژن، بعد به تدریج اومده طوری که عددهایی که توی دیویژن کلاود برای مایکروسافت خلق کرده رو اگر بخونی تعجب میکنی، 3 برابر کرده مثلا در مدت زمانی که توی این بود. زمانی هم که اومده سی او شرکت شده و این روی خوشنامی مایکروسافت خیلی داره کار میکنه. به موازاتش هر جا که میبینید دیتای بزرگ و زیاد هستش مایکروسافت هم هست. لینکدین رو خرید، گیت هاب رو خرید، شرکت بازیسازی که هیتمن و کال آف دیوتی رو ساخته و وارکرافت رو الان، یعنی میدونید که وارکرافت انقدر محبوبه توی دنیا، یکی از بازی بسیار محبوب آنلاین که خیلی اصلا اکانتاشو چند هزار چند صد هزار دلاری خر و فروش میکنن، طرف یه اکانتی بیلد میکنه بعد میفروشه به یکی دیگه با اون داشته ها و اینها. رو همین حساب هر جا میبینه دیتای زیادی هستش، مایکروسافت هم هستش، تا سالهای سال هم احتمالاً تا زمانی که ایشون باشه هست، چون بسیار برنامه های زیادی دارن برای ماشین لرنینگ و برنامه اصلیشون هم این هستش که از اون بستر کلاودشون استفاده کنن، سهم آمازون رو بگیرن توی این بازار، مارکت شیر مایکروسافت رو. حتی الان توی انترپرایز نگاه بکنید، کلاود مایکروسافت خیلی خیلی جلوتر از اونهای دیگه هستش. از نظر امکانات هم من با هر ستاش کار کردم، حالا دوستانی که با کلاود سرویس کلاود کار کردن نظر بدن بهتر، ولی من حداقل با هر ستاش کار کردم تجربه شخصی من بوده که بی‌نظیر بودش کلاود مایکروسافت سرویسش.
مرسی. من البته چند تا سوال داشتم زمانی که آقای شکوهی داشتن صحبت میکردن در مورد اکتیویشن بلیزارد. میدونید که چند میلیارد دلار خریداری شد یا؟
68.7 میلیارد دلار دلار امریکا. البته خب انانس شده، هنوز قطعی نشده، یعنی نگه تمام نشده، یک دو سال حداقل دو سال طول میکشه کل پروسه انجام بشه، باید تایید بشه توسط یکی از سازمان‌های امریکا که خب احتمالاً تایید خواهد شد، چون که مایکروسافت تنها بازیگر استودیوها نخواهد، ولی خب در حقیقت بزرگترین استودیو بازی سازی خواهد بود از این به بعد.
اتفاقا سال دوم همین بود که این خرید قطعی شده، یعنی که مشروط
نه قطعی شده میشه بهتون خیلی خیلی زیاد قطعی شده و همین اعلام شده توی این سطح نمیشه که برای مثال اعلام کنن خبری رو، اگه اتفاق نیفته یک جورایی به قابل شکایت هست، چون کسایی که دارن سهام خرید و فروش میکنن به عنوان فراد در نظر میگیرن، برای مثال سهامشون جای دیگه میفروشن یا اینجا سهام میخرن بعد اتفاق نمیفته، یک جور تقلب محسوب میشه.
یه نکته هم که به ذهنم میرسید کلمه کلیدی گیمیفیکیشن بود. گیمیفیکیشن توی آموزش از طریق بازی مطرح بود، ولی بعدن روی تجارت هم روی خرید و فروش هم این گیمیفیکیشن مطرح شد و اینی که بتونن از یوزر اکسپریانس، از تجربه کاربری استفاده بکنن و اون محیط سه‌بعدی را بسازن برای خرید و فروش، برای حالا بازی که از قبل بوده و برای آموزش‌های حرفه‌ای، مثلا آموزش پزشکی، متاورس خیلی میتونه که مؤثر باشه. افرادی که دانشجوهایی که دارن پزشکی میخونن با مدل‌های سه‌بعدی که روی متاورس هست کاملا میتونن که مثلا یه جراحی انجام بدن یا اینکه اعضای بدن رو ببینن یا حتی لمس بکنن با دستکش مخصوصی که دارن. و یه بخشی هم در دانشجویان معماری، کسایی که معماری میخونن لازم داره که دیتیل ساختمون‌ها رو ببینن، معماری‌های قدیم رو برن ببینن و برای خیلی از دانشجویان این امکان پذیر نیست که سفر کنن به کشورهای مختلف و معماری مختلف رو ببینن و در متاورس به زودی میتونن که دیتیل ساختمون‌ها رو برن ببینن و از نزدیک.
حالا نکته اینه که نه که فقط به طور مجاز سفر کنن ببینن، حتی میتونن توی زمان سفر کنن، در زمانی که داشته برای مثال ورزشگاه بزرگ آتن ساخته می شده میتونن جا حضور داشته باشن و این دقیقه در سبودی تصویر میشه که پروسه ساخت به چه شکل بوده. و تقریبا برای همه علوم میشه گفت که یک بازار بزرگی رو داره فراهم میکنه. خب کسایی هستن که بسیار نگران هستن که اگه AI وارد بشه بیچاره میشیم و بدبخت میشیم و از این بعد ماشین روبوتا کار میکنن و توی خونه برای مثال بخوابیم یا بریم بیرون دزدی بکنیم درآمد نداریم. خب این خیلی ساینس فیکشنه، توی هالیوود زیاد دیده میشه، ولی خب در حقیقت با خودش یه که پتانسیل بسیار زیادی رو میاره که از این به بعد تقریبا تمام افراد با اون دانشی که دارن و تجربه‌ای که دارن میتونن که چیزی رو جدید رو به این دنیا اضافه بکنن. توی مثالی که زدم کسانی که متخصصن در امور در معماری تمام اون در حال حاضر تمام سعیشون برای اینه که خب بتونن پروژه رو تعریف کنن توی دنیای بیرون که ازشون خریداری بشه، ولی خب توی دنیای مجازی این خیلی خیلی بیشتر هست. تقریبا هر کسی میتونه سفارش، مثلا شما میتونید سفارش خونه رو ساختمون رو بدید که مثال این نظیرش وجود نداره و فقط مختص به شما باشه. یه کسانی که همین الان اتفاق داره میفته، کسانی که طرح میزنن توی اتوکد نقشه رو مثلا دارن توی NFT دارن تو بازار NFT دارن اون حقش رو دارن میفروشن، حق اون طراحی کردن در حقیقت دارن میفروشن و اینا داره جا به جا میشه، خرید و فروش میشه. به هر حال هم مزیت ها هم معایب خودشو داره و آرزو من همیشه بوده که بتونستم بخوابم یه 100 سالی بعد 100 سالی داشتم کنجکاو و میبینم که واقعا 100 سال دیگه انسان داره چجور روی این کره زمین زندگی میکنه.
میگم اینجا پدر بزرگ من میگفت که حیف که ما زود به دنیا آمدیم، باید که 100 سال بعد به دنیا میامدیم. آخه اون زمان تلویزیون تازه اومده بود، حالا مثلا بچگی که بودن باورشون نمیشد که به هر حال یه نفر صحبت کنه که هزاران نفر بشنون. گفت حالا وقتی تلویزیون رو پیشش روشن میکنیم میبینیم همه به همون رو شنیدن، گفت خیلی تعجب میکردیم.
اول تحت مایکروسافت و اکتیویژن شد. یه صحبتی هم کلام هفته قبل کردم، گفتم بازیگرهای دو هفته قبل کلام کردم، بازیگرهایی که امکان تو متاورس خیلی موفق تر باشن کسایی هم که همین الان تو صنعت مشابه مثل صنعت گیمینگ بودن و خب این هم خیلی در همون راستا میتونه باشه، ولی حتی اگه در اون راستا هم نباشه مایکروسافت رسمن داشت تو ایکس باکس شکست خورد، خیلی موفق نبود نسبت PS5 خیلی جلوتر بود تا جایی که حداقل من آمارای خریدش رو داشتم و این خریدش خب خیلی استراتژیک تر بود با اینکه مایکروسافت خیلی با خیلی از شرکت بازی‌سازی قرارداد اکسکلوسیو بسته بود که بازی فقط واسه من بزنین، ولی خب تا وقتی خودش فهمید که وارد بار تلخه نشه هیچ فایده ای نداره بود. و این خریدش خب هم در راستای این هدف بود هم در راستای اون هدف دیگه. و اینکه یک مورد همین که دوستان به من گفت واقعا منطقیه که این پولای تک یه جورایی دارن بازار تقسیم می‌کنن با هم. یه زمانی مایکروسافت و اپل بودن و یک دو تا شرکت گوگل نبودن، یاهو بود، چند شرکت های مختلف تقسیم کرده بودن. حالا یکم بازار عوض شده، بازار جدید شکل گرفته، صنعت گیم و مایکروسافت میخواد برداره با این خرید بکرد، از اون بر گوگل سرچ رو برداشته سعی میکنه دیتا رو یکم برداره، از اون بر اپل داره میره سمت اینکه هر روزندش واقعا داره یه جورایی دخالت میکنه با اینتل و بچه های سخت افزار و هر کسی داره سعی میکنه یه بخشی از اون بازار بزرگی که اساس خودش اختصاص بده و تخصصی رو همون بره. این واقعا یه بحث پررنگ بود و واقعا خبر عجیبی هم داشت نداشت. من خودم به شخص دارم قبلش میگفتم مایکروسافت میخواد بیاد بازی، میگفتم باکسی کسی خیلی بازی نمیکنه، ولی با این داستانی که پیش اومد احتمالا خیلی پررنگ تر بشه. در مورد گفتن که مایکروسافت یکم حالا پیشینه بدی داره و خیلی خیلی ناراضی هن. واقعیتش این بود که اون زمان چند سال پیش که گیت هاب خرید یه حجمه شدیدی باز به مایکروسافت بود که از فردا گیت هاب میبنده شروع کردن، همه گفتن بریم گیت لب، بریم بیت باکت، همه شروع کردن سایت های مشابه معرفی کردن، ولی مایکروسافت دست به مدیریتش هم نزد و واقعا همونجور که آیوسف گفتن این مدیر جدیدش واقعا آدم بازیه. WSL که اصلا آورد توی ویندوز کاملا مخالف سیاست قبلی ویندوز بود. ویندوز قبلا میگفت ما اوپن سورس اعتقادی نداریم، الان وی اس کد اوپن سورس کرده، وی اس کد اوپن سورس کرده، خود ویندوزش میذاره شما اوبونتو نصب کنی. باز WSL 2 که اصلا واقعا چیز جالبیه اگه کار کرده باشه. و موارد این چنینی خیلی داشت. مدیر جدیدش حالا خیلی هم نیست اومده، ولی تغییراتی که سیاست داده خیلی چشمگیر بود و اولین جمله‌اش هم اون کنفرانس معروف هم اینه که لوف لینوکس که قبلش همیشه باشن سرکله هم میدادن. این هم یعنی این تغییر روی کردن واقعا مایکروسافت داشته و به خاطر همین من واقعا نگران نیستم. و خودش هم بکنم به من یه خبری خوندن که اعلام کردن که آقا یک سری از یه سری محدودی از بازی ها رو اکسکلوسیو میکنه، همه بازی ها رو پلن ندارن اکسکلوسیو کنن واسه ایکس باکس. مثل همیشه میگم این سیاست مدیر جدیدش نیست که بگیره انحصاری کنه، کم کم دیتا جمع میکنه. الان مثلا اوپن سورس که ملحق شدن به اصطلاح و وی اس کد اوپن سورس کرد، گیت هاب هم خرید، حالا یه چیزی هست به اسم کد اسپیس نمیدونم کار کرد یا نه. خیلی جالبی با وی اس کد تو بستر وب شما میتونی یه دونه سیستم بگیری و بدون اینکه ستاپ کنی واسه آنبورد کردن و کارهای این تیپی خیلی با هزینه پایین میتونی کد بزنی، ستاپ نمیخواد بکنی و حتی خیلی از شرکت‌ها الان شروع کردن. حالا مثل دیو باکس هم هستی که قبل هم میکنم که دیو باکس ولی اینو داره مایکروسافت پشتیبانی میکنه، خب خیلی پشتیبانی قدرتریه. واسه همین من خیلی بدبین نیستم واقعیت این خریدی که کرده و خوشحالم هستم با توجه به اگه مدیر عامل همین بمونه برگردن عقب. و کلا صنعت بایسازی هم صنعت خیلی پرسودیه و واقعا صنعتیه که یکم هم نرم افزاریا باید بیشتر روش وارد بشن، چون یکم بین هنر و پروگرامرها و گرافیستا بوده یکم صنعت عقب تری از لازم اینکه متدهای مختلفش پیاده سازی بشه. یه سری محدودیت ها بوده و الان با ورود مایکروسافت احتمالا یه نظم بهتری میگیره و قطعا بازی های بهتری و با باگ های کمتری ایجاد میشه و این حالا این داستان استارتینگ کلن رولوشنر گیمینگ هم چند سالی هست که صنعتشون را افتاده. واسه همین به نظر من کلا خرید خوبیه. واسه اون بحث حالا جرمن سیستان چند وقت همه رو نگه داشتم حرفمو با هم یکی صحبت میکنم. واسه اون بحث چیپستی که تو مغزم میگذارم، من به شخصا نظرم اینه که میگذارن و یه سری رگولیشن هم تصویب میشه و سعی میکنن اینفورس کنن یه سری موارد رو، مثل اینکه حریم شخصی داشته باشه، فلان افزایش دسترسی نداشته باشیم، ولی یه عده بازم از این قوانین وایولیت میکنن و کار خودشون میکنن. اتفاقی که با گوشی ها افتاد که همه هیچ کس فکر نمیکرد یه روزی هممون یه گوشی با دو تا دوربین در همه جای زندگی با خودمون ببریم، هر لحظه هر کسی بتونه از طریق نرم افزار بتونه دوربین رو آن کنه، ولی خب هممون داریم این کارو میکنیم تو خصوصی ترین مکانهای زندگیمون هم گوشی رو میبریم. حتی اسمیزن میاد پخش میکنه که آقا اینا نرم افزار دارن، میتونن هر جایی شما رو نگاه کنن، هر کاری هر وقت دوربین رو باز کنن، بازم کسی اعتنایی نمیکنه، چون میبینیم که واسه ما انقدر لذت بخشه که شاید اونقدر حساس نباشیم واسه هر این شخص. بعدش هم با استدلال اینکه ما کی باشیم از کنارش رد و اونم همین اتفاق خواهد افتاد، همه باش کنار میان و یه روزی که شاید همین جلسه خیلی هم شاید دور نباشه، 10 سال دیگه، همونجوری که 10 سال قبل تا الان واقعا خیلی زندگیمون سبکش عوض شده. حالا ایمیل نمونهش بود، گوشی نمونهش بود که گفتن، حتی ماشینایی که سوار میشیم تکنولوژی که داره عوض شده، حتی دوچرخه ای که گفتن تکنولوژیش فرقی شده که راحت‌تر باشه با یک شارژ 10 ساعت هم داره، اون همه احتمالاً شاید 10 سال دیگه 20 سال دیگه همین جلسه توی دنیایی به مغزمون در حالی که نشستیم یه گوشه لرم دادیم داره برگزار میشه. و خیلی نباید تعجب کنیم، حریم شخصی و فیسبوک و اینا هم نمیشناسه، واقعیت اینه که هممون تهش تنها چیزی که واسه مهمه کاربردی بودن داستانه، نه اینکه چقدر بخواد واسمون حریم شخصی رعایت کنه یا چقدر به همین جهت ماسی بزنه. همین، مرسی بخشید یکم پر حرف کردم.
ممنون از شما، خیلی عالی بود، مرسی.
البته یه نکته اجازه بدید بگم، در مورد حریم شخصی چیزی که گفته میشه فقط خود شما نیستی، فقط خود ما نیستیم که با درام اهمیت، یعنی اهمیت داشته باشه. برای مثلا من میگم که خب من که چیز رو مخفی کردن ندارم، حالا هر دیتایی که داشتن بردارم نوش جونشون. این در حقیقت کارمندا مثلا دولت ها هستن و میشه گفت که سازمان هایی که حمایت میکنن، چون که میدونن که استفاده کردن از دیتای انسان ها برای مقاصد تجاری نهایتاً به اونجا ختم میشه که شکاف طبقاتی زیادی درست میشه. این شکاف اطلاعاتی است در حقیقت، یعنی شما برای مثال شما جای حضور دارید که اطلاعات خاصی میتونید دریافت کنید داشته باشید، اون اطلاعات برای ارزشمند میشه که قابل فروش هستن، یعنی که خودتون بیزنسی انجام میدید، کار انجام میدید و سود کسب میکنید، و بار دیگه کسانی که اون ثروت رو دارن موفق میشن پروژه بزرگتری بگیرن، چون که اون ثروت رو دارن دیگران نمیتونن پروژه رو بگیرن و به همین ترتیب بعد از یکی دو نسل یک اختلاف فاحشی توی هر جامعه به وجود میاد و یک کانسرن فقط شخصی نیست، که یک کمپانی خیلی کمپانی هستن که یک اولا اینطور بود که یک اند یوزر لایسنس اگریمنت میذاشتن جلوتون، خب خیلی خیلی هم زیاد بود، اولا کسی نمیخوند. من خاطرم میاد که یک از اینا بود و طولانی بود، اسکرول کردم پایین نکس زدم برام نوشت که واو شما توی نمیدونم 3 سال اینقدر خط خوندید، تبریک میگم به شوخی. ولی اون داخل تقریبا هر چیزی که میخواستن قرار میدادن و برخی از جملات خیلی عمومی بود، مثلا میگفت که we may use this for you know improve user experience، بعد همین جمله باعث میشد که اطلاعات خاصی رو به فرض داشته باشه. ممکنه که برای مثلا برخی از ما بگیم که خب الان انبدا داره، برای مثال این عنوان شده بود و جوری لیک شده بود که آمازون تا پیش از شروع شدن فصل خرید عمده که آخرین ژانویه باشه دقیقا میدونه که کاربرا دارن در مورد چی حرف میزنن و چی میخوان سفارش بدن. میگه که ما این آماده کردیم و بگونیم بسته‌بندی هم کردیم، آماده هستیم، شما فقط سوادش صرف کنیم که فقط لیبل آدرس رو بزنیم. و یک جورایی میشه که قوانینی حالا قبلا نبودن الان سختگیرانه در دارن میشن که باید کاملا شفاف باشه، هر نرم افزار داره به چه اطلاع دسترسی داره، حق فراموشی رو هم حتی باید همه سرویس رو داشته باشن. اگه شما عضو یک سیستم شدید، عکس رو آپلود کردید، اطلاعات گذاشتید، بعد دیگه نمیخواد اینجا باشید، باید واقعا اون شرکت اینو از این واقعا با پاک کنه، اینکه یا یک کپیش بعدن نگه داره بیه که حالا شاید بعدن پشیمون شده برگشتی، ما به خاطر خود نگهش داشتیم. و چرا بعضی واقعا حریم شخصی مخصوصا در دنیای متا، من فکر می‌کنم ارتباط مستقیم داره به امنیت شخصی و امنیت ملی، امنیت کشور در یک مقیاس بزرگتر.
حرفت کاملا درسته، فقط من تایید کردم حرفت کاملا درسته، ولی میگم ته آدم ما آدم هاییم که بدن حکومت هم میسازیم. اگر که کسی واقعا احساس نیاز کنیم به یک تکنولوژی ها بدیم خیلی واسه ما خوبه، قطعا خیلی از سازی رو پا میزاریم، حتی اگر به قیمت حالا به قیمت قاچاقی استفاده کردن هست.
توی سیستم های حکومتی اکنون اینطور هست که خب دسته بخشی از مردم هستن که وارد گاورمنت میشن، یعنی گاورنر میشن، و بخش هم هستن که خب حالا به هر دلیلی حالا توی بیزنس شما موفق تر هستن، یه هر دلیلی یک فاصله یک گپ بسیار زیادی با دیگران خواهند داشت. من فکر میکنم که در دنیای آینده برای کره زمین انسان ها به جای خواهند رسید که گاورمنتی وجود نخواهد داشت، یعنی جوامع بدون وجود حکومت ها اداره خواهند شد. حالا به قول لودویگ ویتگنشتاین میگه که there is one absolute truth in the world and that's mathematics. جمله مشابه به اینه، میگه که فقط یک حقیقت مطلق وجود داره، یک حقیقت وجود داره، اونم ریاضیاته. ما اگه موفق بشیم هر چیز رو به یک مدل ریاضی تبدیل بکنیم و سود و زیان تصمیماتی که میگیریم رو و اجرا کردنشون رو واقعا پی ببریم، متوجه میشیم که اصلا این کار باید انجام بشه یا نه از همه لحاظ. اما خب شوربختانه انسان ها یک در حال حاضر نمیتونن کار انجام بدن، دو اگه هم بتونن انجام بدن احتمالاً اهمیت نمیدن. میگه که برای مثلا اینکه سود من در این امروز برای من مهمتر از سود حتی فرزندان من در آینده هست، یعنی یه جوری اهمیت نمیدن. و اگه که انسان ها به جایی برسن که خب اگه اون چیپسو داشته باشه، حتی اگه اون چیپسو هم وجود نداشته باشه، میگن که همون کلکولاتی که آقای شریف انجام دادن که ظرفیت مغز انسان اونقدر زیاده که اگه که ترین بشه میتونه تمام خیلی از این محاسبات انجام بده، دیتا ها رو یعنی داده کاوی بکنه و نتیجه گیری بکنه. اما به قول آلبرت انیشتین میگه که اگر که انسان ها اونقدر که از معدهشون روزانه استفاده میکنن، از مغزشون استفاده میکردن، کره زمین دنیای ما واقعا تعریف دیگری داشت. من فکر میکنم آره در آینده با باهوش شدن انسان ها، حالا چه به گونه با اوگمانتد ریالیتی باشه، اوگمانتد اینتلیجنس باشه، AI باشه، یا تو دنیای متاورس باشه، یا هر شبیه به این، من فکر میکنم اون معجزه ای که انسان دنبالش هست برای نجات دادن سیاره احتمالاً اتفاقا همون هوش مصنوعی است. حالا نه دنیای متا که انسان رو بتونه نجات بده واقعا، و در آینده فکر میکنم که خیلی چه تغییر کنه، از جمله نحوه بیزنس، نحوه اداره جوامع و تعاملات اینترپرسونالی بین خود انسان.
که حالت به ذهنم رسید که بگم که ما خیلی از بین شرکت های بزرگم مدیونیم به تبادل اطلاعاتی که داره صورت میگیره، حتی تو فیسبوک.
از همه دوستان ممنون هستم. من یه پیشنهاد داشتم، حالا چون ما خودمون رو باید برای دنیای آینده حالا آماده کنیم، خود هم من هم شما هم همه دوستان، بیایم در واقع انواع زمینه هایی که هست رو شاید به دوستان معرفی بکنیم تو دنیای آینده، همش هم محدود نکنیم به قوانین و مسائل حقوقی و تکنیکی. الان یکی از شغلایی که واقعا هست، حالا من چون خودم قبلا به دلیل علاقه شخصی اینتریور دیزاین هم کار می‌کردم، یکی از الان چیزایی که هست مدل سازی سه بعدی این چیزای اجسام هست توی فضای متاورس در آینده. حالا نرم افزارهای گرافیکی مثل مثلا 3D Max و مایا و اینا، اگر دوستان علاقه من باشن برن تو حوزهش کار بکنن، یه موتور رندر مثلا مثلا ویره مال شرکت کیاس یا کرونا رو یاد بگیرن. حالا کرونا مال اون ویروسه نیست، البته من اون چه اسمش یکی شده، ولی مثلا کرونا رو یاد بگیرن یا انواع شغلای دیگه که تو این حوزه هست که همش هم حالا ارزان نبود حتما تکنیکی و تخصصی، حالا نرم افزار و برنامه‌نویسی یا حقوقی باشه یا چیزای دیگه که دوستان شاید بلد باشن. باعث مطمئنم اینا رو اگر بیایم به دوستان مثلا معرفی بکنیم خب خیلی میتونه کمکشون کنه. شاید یک کسایی بخوان تو این زمینه وقتی انرژی بذارن خودشون برای پوزیشنی که مطمئنن توی چند سال آینده بیشتر گسترش پیدا میکنه. چون من یه جا میخوندم که همین بحث گرافیک کوین مدل سازی سبودیش در آینده بیشتر از نرم افزارش مهم نباشه کمتر نیست و پوزیشن‌ها تو این زمینه به همون اندازه خواهد. اگر موافق باشید مثلا این بحث هم خیلی بحث جذابی میتونه باشه، کلیه شغلایی که میتونه تو آینده باشه به دوستان معرفی بکنه. دوتا شما شرکت آتو دسک هست، یکی 3D Max، یکی معروف‌ترین هستن، یکی هم مایا. و حالا مثلا یه موتور رندره، حالا به حالت ریل رندرر هست که در واقع مثل ویری مال شرکت کیاس یا کرونا رو یاد بگیرن. ویری و کرونا همون دقیقا اسم شبیه همون ویروس عزیز دل خودمون.
کرونا و این تاش هست به زمان لاتین.
حالا این موتور رندر یا کلی نرم افزار دیگه است. اگر کسی دوست نداره اصلا بحث وارد بحث نرم افزار و نمیدونم حقوقی اینا هم بشه، این زمینه هم هست، خیلی زمینه های دیگه هم هست، مطمئنم من بلد نیستم، دوستان بیشتر بلدن. بتونیم به دوستان معرفی بکنیم تو جلسه آینده خیلی عالی میشه، شاید بتونن برای آینده خودشون رو آماده کنن.
من پیشنهاد امین رو یه ذره اکستندش میخوام بکنم. چیزهایی که به تدریج حذف خواهند شد و چیزهایی که بتونن ایجاد خواهند شد، یعنی در واقع تهدید و فرصت بهش نگاه بکنیم. واقعا بعضی چیزها احتمالا حذف میشه. من خودم حدس میزنم تا 10 سال دیگه پوزیشن جونیور دیولپر حذف میشه به طور کامل.
بسیار عالی. به نظر من دقیقا بتونیم یه مقدار این بحث رو گسترشش بدیم، جنبه‌های دیگر هم پوشش بدیم، خیلی عالی میشه. مرسی از آقای یوسف.
ممنون از شما.
موضوع جلسه آینده باز حالا اینطور که پیشنهاد دادن نرم افزاره مورد استفاده در آینده هست، نرم افزاره که بیشتر مورد استفاده
از شغل های مرتبط با متاورس،
نرم افزاره کاربردی، مخصوصا نرم افزاره که مدل سه‌بعدی دارن انجام میدن. حالا چون اول جلسه همین شرکت Matterpoint ها گفتم، اینم ممکنه که باشه. یکی دوتا دوستم سراغ دارم که تو این زمین اصلا کار کردن، اجسام سه‌بعدی را میسازن و دو سه ساله که میدونم روی شبکه اجتماعی تصویرسازی سه‌بعدی میدونم که کار کرده بودن، که حالا برای من جای تعجب داشت که چرا میخوان شبکه اجتماعی اجسام سه‌بعدی باشه، ولی الان میبینی با دنیای متاورس چه گلی زدن، چه فکر پیشتازی داشتن. ایشون هم دعوتشون بکنیم توی جلسه که نرم افزاری که استفاده کردن، به هر حال تجربه‌ای که تو این دو سال اخیر داشتن خیلی عالیه. خیلی ممنون از پیشنهادتون، حتما حتما روش منم مطالعه میکنم و برای جلسه بعد تو زمینه این نرم افزارها که خیلی مورد کاربرد هست برای متاورس از ساخت متاورس اعلام میکنم. تو من چند تا کار تحقیقاتی هم انجام دادم که چجوری میشه که مدل شبیه سازی متاورس کرد، چون اوپن سورس متاورس ها که سرچ بکنیم میبینیم که چند تا پروژه سه‌بعدی سازی اصطلاحاً خیلی سریع، اما باید به این سمت سوق پیدا بکنیم به نظرم.
اگه که یه سری از نرم افزارها هست سرچ بکنید NFT generator شروع میکنم، از شما یه عکسی میگیرم تون تغییرش بدید تا مستقیما آپلود میکنه توی مارکت مختلف NFT. یه حالا شانسی هستی که بعضی وقتا میگیره، یا یه تیم داشته باشید که پروموتش بکنن. الان دیگه پول فعلا توی چیز NFT هست. آره اکثر نرم افزاری که فکر میکنم بعدا خیلی مورد استفاده بشن تمام اون دیجیتال آرت یا هر چیزی که تو دنیای متا بالاخره قرار استفاده بشه.
ممنون از همه دوستان، تشکر.
دوستانی که در این گفتگو شرکت داشتند: شریف یزدیان، محمد نادی، مهدی شکویی، یوسف عمادی، فرشاد کاظمی و محمد امیرفرد بودند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپهای پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.